با معذرت ادامه بدیم بحث. ببینید من بحث من اینه که از راجع به اوضاع ایران وقتی صحبت اوضاع امروز ایران صحبت میکنیم، گفتم که اوضاع امروز ایران داره یه تغییر بنیادی میکنه و کل صحنه سیاست ایران داره شخم میخوره و احزاب تو موقعیت‌های جدیدی قرار میگیرن. دلیل این وضعیتی که فراهم شده و دلیل این تغییر و تحول و این به اصطلاح به هم خوردن مثل زمین مذابی که داره قل میزنه و کسایی میرن پایین و کسایی میان بالا، در یه شکست یه جنبش اصلی بوده که اعتراض مردم ایران اساساً تو فاصله بعد از انقلاب 57 نمایندگی کرده، به اضافه اینکه یکی از جنبش های جا افتاده تو تاریخ ایرانه. وقتی که 2 خرداد شکست خورد، اگه یادتون باشه اون وقت گفتیم که سرنگونی تبدیل شده به بستر عمومی اعتراض. منظور این بود که من وقتم توضیح دادیم، منظور این بود که مردم بالاخره هیچ جور اصلاح جمهوری اسلامی تو ذهنشون نیست، براشون ممکن نیست، میخوان جمهوری اسلامی بره. اگه امیدی داشتن از طریق هر نوع اصلاحات درون رژیمی یا این یا اون بخش خود سیستم میشه این اصلاح ها به وجود آورد، این از بین رفته، معلوم شده باید اینو انداخت و اعتراض به این شکل جنبش سرنگونی دست بالا پیدا میکنه. به این معنی نیست که مردم هی میریزن میگن مرگ بر جمهوری اسلامی، به این معنیه که مردم به اصطلاح خیلی اگریسیون در مقابل پرخاشگرن در مقابل کل سیستم و میخوان بندازنش و هر اعتراض کوچیکی تبدیل میشه به اعتراض علیه کل سیستم میتونه بشه این و کل سیستم میاد به جنگش. این اینجوری شد. منتها تو بحثی که راجع به جنبش ها کردیم گفتم مردم وقتی اعتراض میکنن اون امیدشون، اون استاندارداشون، ارزشاشون، این که انتظار دارن چی بشه رو به یکی از این جنبش های موجود گره میزنن و ما همون وقت گفتیم که تو جامعه 2 تا جنبش در مقابل هم قرار گرفتن، جنبش ناسیونالیسم پروغرب ایرانی و جنبش چپی که اساساً حزب کمونیست کارگری اون وقت نمایندگیش میکرد. توی درست جایی که یه مقطعی بود که میبایست اون جنبش چپ یا چپ اون جامعه، سوسیالیستا یا کمونیستا به عنوان چپ اون جامعه بیان نمایندگی اون شرایط بکنن، اون حزب پاشید، اون حزب تجزیه شد به 2 حزب، یه بخشش که ما بودیم که افتادیم به یه موضوعیتی تازه خودمون رو درست کنیم، تازه یه خطی رو جا بندازیم، تازه دوباره جمع و جور بکنیم. اون یکی هم که اصلا اون صحنه مبارزه رو ترک کرد، خودش پیوست به اون لشکر عمومی که فریاد عمومی که تو جامعه بود در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی که بهش اشاره میکنم. به هر حال وقتی مردم رو نگاه میکنیم این مشخصاتی این ناسیونالیسم داره که میخواستم راجع به این جنبه هاش صحبت. این جنبش احزاب مختلفی داره از تو خودش داره. مرکزش درست رضا پهلویه، سنتا اینجوری شده که رضا پهلوی و جریان سلطنت طلبه، ولی وقتی ناسیونالیسم رو به عنوان یه جنبش تعریف کنی یک منظومه ایه، یه جنبشیه، واقعا یه جنبش عظیمیه که همه جور آدمی توش هست، همه جور حزبی هم توش هست، از جبهه ملی توش هست تا جمهوری خواهان داره، تا مشروطه داره، تا شاعر داره، نویسنده داره، کانونای فکری داره، احزاب مختلف سلطنت طلب داره، شاخهای مختلف شدن، همه جورش هست و حتی ممکنه رابطهشون با هم خصمانه بشه، ولی کل یه اسپکتروم وسیعی از احزاب تو این جنبش هستن که وقتی برمیگردی تو جامعه رو نگاه میکنی این سنت طرف ممکنه مخالف رضا پهلوی باشه، تو جامعه ایران دارم میگم، مخالف احیانا خودش هم اصلا پروغرب و سلطنت طلب و اینا ندونه، ولی وقتی نگاه میکنی سیستم ارزشی انتظاراتش از دنیا رو به اصطلاح میذاری جلو خودت، متوجه میشی این به چه سنتی متعلقه. من روی این اصرار میکنم به خاطر اینکه اگه محک نزنیم احزاب رو، نذاریم تو متن جنبش ها و جنبش ها رو از این سر مورد ارزیابی قرار ندیم، وقت به نتیجه گیری های فکری میرسیم راجبشون، به قضاوت کردن احزاب بر سر عقایدشون که غلط ترین کار ممکنه. احزاب رو بر اساس حتما عقایدشون نقش داره ارزیابی از عقایدشون، تا احزاب اگه بخوای تصویر درستی بذاری باید بذاریش تو اون انتظاری که داره بشه، اون تصویر عمومی که از جامعه داره. وقتی برمیگردی نگاه میکنی میبینی که این ناسیونالیسم آزادی و برابری و خلاصی فرهنگی که اینا خیلی تو ایران مسئله است، خلاصی فرهنگی کل به اصطلاح بخش وسیعی از اعتراض زنان، بخش وسیعی از اعتراض جوانان رو نمایندگی میکنه. طرف نمیخواد اسلامی باشه، نمیخواد فشار بهش بیارن. مبارزه علیه فقر، مبارزه علیه عقب موندگی، اینا گفتم آدم ناراضیه، به خصوص تو جامعه ایران که دیگه خیلی ناراضیه و مبارزه میکنه و یه مبارزه های جنبه اصلی پیدا میکنه و اون وقت آدم ها اینو با یه چیزی تداعی میکنن. اپوزیسیون ناسیونالیست پروغرب این رو به اصطلاح با آیدل کردن، به اصطلاح فارسی آیدل میشه چی؟ الگو کردن، یا الگو هم درست معنیشو نمیده، ولی بالاخره سمبول کردن همه اینا رو با غرب و آمریکا، با تداعی کردنش یا با مثلا این میشه سمبول. این تو افکار عمومی ایران وسیع، سمپاتی به غرب، سمپاتی با آمریکا. و تو این تصویر آمریکا، به خصوص آمریکا، بخشی از نیروی خیره. من کاری ندارم که حالا یه دوست داره آمریکا یا نه، آمریکا کلن بخشی از نیروی خیره، بخشی از اردوی شر نیست، به قول بخشی از نیروی خیره، مثبته، حضورش مثبته. اگه عبدالله مهدی بشینه با آمریکا چای بخوره، با مأمور پنجم وزارت، رد پنجم وزارت خارجه آمریکا چای بخوره، خیلی آدمای عادی تو کردستان خوشحال میشن، فکر میکنن کرد داره به جای میرسه. آدم عادی میگم، آمریکا عنصر خیره، نشست و برخاست باش علامت قدرته، علامت اینه که به چیزی رو داری تغییر میدی. بخشی از ترقی خواهی، دوست مبشر دنیای آزاده، اون چیزیه که میدونم خیلی آزادی برابری خیلی کامل نمیشه، ولی خیلی خوبه ما مثل اونا بشیم. غرب نمایندگی اینو غرب میکنه، چیزی که بی بی سی و سی ان ان و این وزارت خارجه آمریکا و انگلیس و همه اینا صبح تا شب تلاش میکنن و میلیاردها پول براش خرج میکنن که اینو به دنیا بقبولونن. ناسیونالیسم به عنوان یه جنبش اینو به مردم میقبولونه، هیچ استدلال تئوریک هم نمیخواد بکنه. حالا سرمایه‌داری فرانسه یه جنبش آرزوی مردم رو بونه. خب اینم خاصیتایی داره، خب معلومه جامعه مرفه‌تری از اونه، معلومه جامعه آزادتری از اونه. ولی وقتی رفاه خواهی، مرفه، اون چیزی که مردم خواست، مردم برای نجات از وضعیت موجود و بهبود زندگیشون رو بالاخره با یه چیزی تداعی میکنه. یه دوره بود ملت با روس و شوروی، همین انگلیس کل مبارزه جویی اصلا اتحادیه رشد کرد، اینجوری قوی شدن لیبر، اینا محصول این بود اینا تونستن این تمایل به روسیه رو تو جنبش کارگری سرکوب کنن. اعتراض کارگری تو انگلیس بعد از انقلاب اکتبر خودشو با انقلاب اکتبر تداعی میکرد، اصلا ربطی به ترید یونیونیزم نداشت. ترید یونیونیزم رو بهش پرابال دادن برای اینکه اونو سرکوب کنه، برای اینکه قابلیت داشت اونو مهار کنه تو سیستم خودشون، اونو الگو نکنه، یه چیز دیگه رو الگو کنه که همین تونی بلر از توش در میاد. میخوام بگم مردم خودشونو با یه چیزی تداعی میکنن و این ناسیونالیسم تو ایران این رو میبینید. و مفاهیم قوی تو ذهنش هست، ارزش‌های پایه‌ای داره که این ارزش هایی کش تمامیت ارضیه. تو ایران نباشد تن من مباد، خدا شاه میهن نویزد به خاک، نمیدونم چی از این چیزا، تمامیت ارضی، قدرت ایران. ببینین بعد اینا رو من تاکید میکنم روش به خاطر اینکه بگم از کجا این ناسیونالیسم شکست خورد. قدرت ایران یه پایه ای از ناسیونالیسم، فلسفه ناسیونالیسم. کاری ندارم دروغ میگی یا راست میگی یا هرچی، که رابط راست میگه برای خودش، ولی میگه که ایران باید کشور قدرتمندی باشه، سربلند ما باشیم. دیدین تبلیغاتشون، سربلندی ایران. طرف اعتراض کرده به ملاقات بوده بین وزارت، بین همین ملاقاتی که بین آمریکا و ایران بوده اخیراً، طرف نمیدونم جاوید ایران چی اسمش، طرف اعتراضیه نوشته به جمهوری اسلامی شما رفتی با آمریکا نشستی مذاکره کردی، در حالی که تو اون مذاکره نمیدونم مأمور آمریکایی گفته خلیج عربی، شما چرا پا نشدی مذاکره ترک کنی؟ از این سر داره بهش اعتراض میکنه که اون بهش گفته خلیج عربی چیه؟ این خلیج فارسه، دولت میخوام بگم این تمامیت ارضی، قدرت ایران، پیشرفت تکنولوژیکش، ایران به مثابه یه قدرت تو منطقه تو جهان، اینا همه مقدساتی هستن که منفعت بورژوازی رو در نهایت نمایندگی میکنن. خب هر بورژوای دولت اصلا کشور یعنی این که بورژوای دوره یه جایی یه بخشی از بورژوازی دوره یه جایی حساری کشیده گفته این منابعش و نیروی کارش و همه اینش مال منه، سهم اصلیش من میبرم. ناسیونالیست کرده میخواد داره یه تیکه رو برداره بگه ما نفت داریم، ما الماس داریم، فلان داریم، اینا مال منه، کارگرش هم مال منه، اساسا کارگرش مال منه. و این وقتی که میگه که ایران قدرت منطقه است، یعنی که من قدرت منطقه هم دیگه، بورژوای ایران، بورژوازی تو ایران در شراکت با غرب، که ناسیونالیسم پروغرب تزش اینه، برعکس اون استقلال طلبی مدل قدیمی، میگه این رو ما در شراکت با غرب میتونیم تأمین بکنیم. یکی متحد آمریکا باشیم مثل زمان شاه میشیم ژاندارم منطقه دیگه، کشتی داریم و میاد و میره و قایق و نمیدونم هلیکوپتر و اینا همه از شاه حساب میبرن و بهش میگفتن ژاندارم منطقه اون طرف، اون وقت هواپیما فانتوم داره و از اون چیزا، و قدرت میده به بورژوای ایرانی که به عنوان پارتنر به اصطلاح پارتنر با امتیازتر وارد این رابطه بشه. اینا همه از اون سر برمیاد. ولی وقتی برمیگردین ارزش هایی هست تو ذهن مردم عادی هم هست، مردم خوششون نمیاد، منم دوست ندارم ایران تجزیه بشه، ولی تمامیت ارضی مفهومی نیست تو ذهن من. ولی مردم ناراحت میشن، مردم اگه فکر کنن ایران قدرتمنده خوشحال میشن، بهشون اینه دادن. شما با احمدی نژاد یه مقوله‌ای در مقابل بیرون از خودت بهش دادن اینو، شما با مصطفی هجری بود در مقابل بیرونی در مقابل ترکیه یه مقوله واحدی. درنتیجه اگه مصطفی هجری خیلی آدم مهمی بشه، طرفی که تو کردستان نون نداره غذا بخوره تو فلان روستا، ممکنه اونم احساس بکنه بی بی سی با مصطفی هجری مصاحبه که عجب ما کرد مهم شده. خب بگم اینا احساسات ناسیونالیستیه که مردم تو به اصطلاح تحمیل میشه و این بخشی از ناسیونالیسمه. و این ناسیونالیسم یه بخش یه مشخصات دیگه، این جنبش ناسیونالیستی همشون با هم یه مشخصات، بخش مینستریمشون به استر اصلیشون یه مشخصات دیگه هم داره. یکیش اینه که انقلاب 57 تجربه دیده تو جامعه، انقلاب 57 تو ایران فقط طبقه کارگر رو بالغ نکرد، بیشتر از طبقه کارگر بورژوازی ایران رو بالغ کرد. اگه اونایتون نمیدونم چند نفرتون انقلاب 57 دیدین، ولی اگه انقلاب 57 همه کارمندان و تجار و بازار و نمیدونم فلان و کارخانه داران میومدن در تظاهرات ضد شاه شرکت میکردن، که خیلی هاشون شرکت میکردن، کارمندان عالی رتبه حتی وکلا میومدن شرکت میکردن، الان دیگه هم چیکاری نمیکنن. الان اختشاش، به قول خودشون اختشاش نمیخوان، از مردم بیشتر از جمهوری اسلامی میترسن، تغییر نیمکلاج رژیم رو میخوان، با توافق از بالا میخوان، بدون دخالت مردم رو میخوان. اینا اسمشو گذاشتن هزینه سرنگونی، که صبح تا شب دو خرداد و غیر دو خرداد همه بخش لشکر عظیم این گله روشنفکران عقب مونده ایرانی دارن تکرار میکنن آقا هزینه سرنگونی زیاده. برای کی زیاده؟ برای اونی که نون نداره، شب بچش داره از گرسنگی میمیره، هزینه‌اش زیاده؟ همونقدر که برای شما که دارید خیلی خوش مرتب هفت سالی چند ما رو تو خارج میگذرونین. میخوام بگم که اینا از اختشاش جلوگیری کردن و تبدیل کردن و اینکه قدرت باید از بالا، این تاثیر به مردم دادن، جمهوری اسلامی میفته. مردم خیلی هم گفتن تا خیلی وقت پیش، تا قبل از این ماجرا، همه میگفتن جمهوری اسلامی رفته بابا افتاده. هرچی میگفتی جمهوری اسلامی خودش نمیافته، کسی باور نمیکرد. از ما یکی از تنها کسایی بودیم میگفتی جمهوری اسلامی خودش نمیافته، باید یکی بندازتش. مردم فکر کردن جمهوری اسلامی افتاده. این انعکاس اون نفوذ اون ایده ناسیونالیسم پروغربه که فکر میکرد که تزریق که داده بود به مردم، نمیدونم تزریق که به زور نگرده بود، به ضرب قدرت تاریخیش، به ضرب میدیاش، به ضرب هنر لس آنجلسیش، به ضرب شعرا و نویسندگان، به ضرب ضعف و خراب کردن کمونیستا که نتونستن جواب اون شرایط بدن، مردم قبول کردن که جمهوری اسلامی رفتنی. وقتی تهش ازش میپرسیدی رفتنی کیه، اون وقت آمریکا به عنوان یکی از نیروهای تو این سنت، آمریکا به عنوان یکی از نیروهایی که قرار جمهوری اسلامی رفتنش تسهیل بکنه، یا به عنوان اهرم فشار و یا به عنوان مستقیما سرنگون کردنش وارد تصویر میشد و بود تو تصویر. میخوام بگم جنبش ناسیونالیستی پرو غرب ایران، غرب رو، آمریکا رو، به خصوص آمریکا رو به عنوان یه مؤلفه وارد رابطه بین مردم و جمهوری اسلامی کرد. یعنی رابطه تناسب قوا بین جمهوری است، دولت جمهوری اسلامی و دولت آمریکا شده بود، تبدیلش کرده به عملا تو ذهن مردم تبدیل شده به یکی از ارکان تناسب قوا بین مردم و جمهوری اسلامی. اگه آمریکا از مردم از جمهوری اسلامی شکست بخوره، مردم احساس میکنن امیدشون رفت، چون اینی که قرار بود نجات بخشه خودش داره فرار میکنه، خوشبینیشون کم میشه. نمیگم خیلی خوب حالا منتظر بودن آمریکا حمله کنه، خوش آمریکا به نوعی تو این سیستم ناسیونالیستی وقتی همشون رو نگاه میکنی، از گفتم از راست رضا پهلویشون تا متوسط الحالشون که جمهوری خواهان و غیره باشن، یه انتظار اینکه جمهوری اسلامی خودش میفته انقلاب همین الان، تا چپیاشون حتی الان بعد بهش اشاره میکنم تو به خصوص تو بحث بعدی حزب کمونیست کارگری که انقلاب پس کوچه است، همین پشت پیچه بعدیه که معلومه چه جوری انقلاب به وجود میاد، انعکاس یه خوشبینیه، یه خوشبینیه که فقط با وجود فقط میتونه وجود یک نیروی سرنگونی کننده تضمین شده قوی این خوشبینی رو توجیه کنه، و نه آدمی که تریاک نکشیده که به خودی فکر کنه پیروز میشه، و عکس العمل این که اون وقتی اون نیروی تضمین کننده از میدون به در میره، این میشه که خوشبینی میاد پایین، امیدها کم میشه، من دیگه خوشبین نیستم، بعید میدونم به جایی برسم. این حرف همگانیه. به هر حال تو این سنت قدرت آمریکا به عنوان محلل و حتی امکانساز تغییر رژیم به بخشی از تصویر جامعه تبدیل میشه. مردم منتظر بودن رژیم خودش بیفته، آمریکا بندازتش، جنگ بشه، و گفتم دولت آمریکا، تناسب قوا بین دولت آمریکا و جمهوری اسلامی در ذهن مردم به بخشی از تناسب قوا بین خودشون و جمهوری اسلامی تبدیل میشه. واقعیت امروز حالا وقتی نگاه میکنیم، توضیحات ما به کنار، ولی واقعیت رو نگاه میکنیم، هرچند اون وقت ما مرتب اصرار میکردیم که یه جنبش سرنگونی اومده میدون هست که سرنوشتش معلوم نیست، پرچمش معلوم نیست، و ما باید تلاش کنیم که با همون بحث انقلاب مداوم از این جنبشی که هست رو بکنیم تخت پرش به جنبش سوسیالیستی، نه تنها جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم بلکه بکنیم تخت پرش جنبش سوسیالیستی. ولی به هر حال حرف ما برو نداشت، اون بروی لازم رو نداشت علی‌رغم همه تلاشایی که کردیم. ولی وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم، میبینیم که وقتی که آمریکا از جمهوری اسلامی شکست میخوره، یهو از تو روحیا میریزه، از چپترین اپوزیسیون گرفته تا مردم عادی فلان روستایی که تو بندرعباس زندگی میکنه، خوشبینیش میفته. وقتی اینو میبینین، اون وقت نفوذ این توهم رو، نفوذ این انتظار رو، ما که این انتظار راحت تو ساعت گفته این انتظار نداشتیم جمهوری اسلامی آمریکا جمهوری اسلامی رو بندازه. و حالا بعد اشاره میکنم دود اصلی ماجرای عراق تو چشم ما رفت، تو چشم به عنوان یه جنبش، حالا بعدا بهش اشاره میکنم که حمله آمریکا به عراق ضرر کننده اصلیش ما بودیم به خاطر اینکه پروسمون رو کوتاه کرد. ولی به هر حال وقتی نگاه میکنی عمق این انتظار رو میبینیم. الان چند نفره انتظار از این در نیست که حزب حکمتی قرار بود، حزب کمونیست کارگری اینجوری بوده، انشاب شده، معلوم شد به هیچ جایی نمیرسن. وقتی این نسخه راجع به همه احزاب تکرار میشه، معلوم میشه یه دلیل پایه‌ای‌تری داره داستان عمل توضیح میده. وقتی حزب دموکرات هم اینجوری میشه، وقتی کمونیست هم اینجوری میشه، وقتی نمیدونم زحمتکشان هم اینجوری میشه، وقتی احزاب ناسیونالیست هم اینجوری میشه، وقتی کل جامعه میگم ترک رفته تا پایین، همه رو در بر گرفته و این بدبینی رفته تا عمق جامعه، وقت این بدبینی از یه جا دیگه میاد، از یه سرخوردگی، از یک انتظار مشترک فقط این در میاد. و اون انتظار مشترک انتظاریه که جنبش ناسیونالیستی به کل جامعه ایران داده بود، که انقلاب پس پیچه بعدیه، که سرنگونی پس پیچه بعدیه، که یه چیز مثبتی توی دخالت آمریکا تو منطقه است، ایران رو ضعیف میکنه، دول جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه، و تزلزلایی که تو این زمینه بود و هست. این عمق نفوذ جنبش ناسیونالیستیه. وقتی که این حالا میخوام بگم این چرا شکست خورد، و ولی همین واقعیت نشون داد که چقدر دست بالا داره تو داده چپترین آدم ها میبینیم. خود ما هر کدومشونی میبینی که انتظارت یه فکر نمیکنی جمهوری اسلامی رفتنی باشه تو دوره عمر ما. وقتی برمیگردیم میگیم اگه قرار بود رفتن اینجوری بره، بعد فکر میکنی تصویر تو از یه جا دیگه گرفتی، انتظارت از یه جا دیگه گرفتی، ممکنه افتادی میره تو، ما باید بندازیم، ما نتونیم بندازیم که خودش نمیره، تازه خودش هم بره همینجوری جمهوری سلطنت طلبا بندازن، حقا بندازتش منفعتی برای من نداره، اصلا دوست ندارم. اگه من نمیندازمش چرا حقا من بشم سرباز حقا، حقا بندازتش؟ ما یه خمینی دستاوردی بود برای ما که رژیمش داره انداخت، اگه قرار بشه چپیه به قدرت نرسه چه خاصیه داره خمینی به قدرت برسه؟ تو سطح تئوری این بوده، ولی وقت برمیگردیم این احساسات، گفتم جنبش بر عمیق‌تر از احساس، عمیق‌تر از تئوری، عمیق‌تر از اعصابه، برمیگرده به انتظاری که از زندگی آدم‌ها دارن. انتظار منظورم خیلی چیز نیست ها، انتظاری که بالاخره چیزی که انتظار میکشن، منظورم خیلی چیز پیچیده، انتظار این که مثلا 60 ساله شدن چیکار میکنن اینا ندارم، منظور این که انتظار داره مثلا چه اتفاقی بیفته. تو انگلیس کسی انتظار نداره تو دوره تو 10 سال آینده انقلابی بشه، نمیشه دیگه، کسی هم چه انتظاری نداره. اگه کسی انتظاری داشته باشه لابد چشمشو به یه انقلاب کننده دوخته. تو ایران مردم انتظار داشتن جمهوری اسلامی بیفته بدون اینکه خودشون بندازنش، چون نه سازمانشو داشتن، نه پرچمشو داشتن، نه اون اتحاد داشتن، نه اون چیزی در مقابل یه رژیمی تا دندون مسلح به شدت ایدئولوژی که پیوسته که نمیشه اینجوری جنگ کرد. خب مردم منتظری که کس دیگه بندازتش، اون کس دیگه داره دقیقا همونی بود که ناسیونالیسم ایرانی وارد تصویرش کرده بود، آگاه ناگه خداگاه تو پس کلمون، تو پس ته پشت کلی تصویرمون اون وارد قضیهش کرده و این شکست خورد. منتها این ناسیونالیسم از نظر من، این ناسیونالیسم ابعادش انقدر عمیق بود، این تصور، نه خود این ناسیونال، این جنبش، من بازم میگم احزاب نیست، این جنبش، این انتظار، این سیستمی که باید منتظر هستی چی بشه و چه باید بکنی، اونقدر عمیق بود که به نظر من بخش بزرگی از حزب کمونیست کارگری برد با خودش، تسلیمش شد، افتاد دنبال اون، ترجیح داد دنبال ما نیفته، دنبال اون بیفته، با پرچم مستقل خودش، ولی دنبال اون افتاد، با شعارهای مستقل خودش دنبال اون افتاد، دنبال این ور نیفتاد. و این اتفاقی بود که افتاد و این عمق قضیه بود که اتفاق افتاد. ببینید گفتم که این اتفاقی که امروز افتاده اینه که این سنت شکست خورد. این سنت بعد شکست خوردنش دو بعد داره که این دو بعد باید از هم تفکیک کرد. یه بعدش بعد نظامیه، قدرتیه. آمریکا یه قدرتی بود، حالا ممکن مردم بهش خوشبین باشن و فکر کنن به اصطلاح خوب و اردوی خیر و فلان اینا، منتها زورش نمیرسه. خب این یه وقتیه دیگه، آدم از نظر نظامی شکست میخوره. و یه بعدش بعد ایدئولوژیکه که به نظر من بعد ایدئولوژیکش عمیق‌تره که حالا بهش میپردازم. و این بعد ایدئولوژیکه که اتفاقا پایه رو باز میکنه برای اینکه ما حکم بدیم جنبش ناسیونالیستی تو این دوره شکست خورد. نه بعد نظامیش، بعد نظامی مکمل بعد ایدئولوژیکشه. ببینید آمریکا، گفتم که ناسیونالیسم پروغرب اومد آمریکا رو به عنوان آمریکا و تناسب قوا بین آمریکا و جمهوری اسلامی رو تبدیل کرد به یکی از فاکتورهای تو ذهن مردم که منعکس میکرد که مردم چقدر خوشبین باشن یا چقدر بدبین باشن به آینده این که جمهوری اسلامی سرنگون میشه. وقتی آمریکا اومد به عراق حمله کرد، از سر کلان سیاست نظم نوین جهانیش، سر اینکه ضربه پیشگیرانه، سر اینکه میخواست ترمای خودش رو دیکته کنه اساساً به چین و روسیه و هند و در مرحله بعدی اروپا، طرف حساب آمریکا تو حمله به عراق صدام حسین نبود، چین بود، روسیه بود و هند بود و به درجه اروپا. اون از اون سر وارد شد که ما اون وقت مفصل بحث کردیم، نه ربطی به صدام حسین داشت، نه ربطی به ایران داشت، نه ربطی به مبارزش با اسلام سیاسی داشت، نه ربطی به 11 سپتامبر داشت، به هیچ کدوم از اینا ربط نداشت، به اتفاق دیگه ای بود، از مقوله دیگه ای، از چارچوب متن دیگه ای و تو چارچوب دیگه ای. و این رو وارد به اصطلاح عراق رو اشغال کرد. منتها وقتی عراق رو اشغال کرد به طور واقعی با جریانات اسلامی که یه سرشون به جمهوری اسلامی روبرو بود و شکستش در مقابل و شکست آمریکا در مقابل جریانات اسلامی، شکست نظامیش در مقابل جریانات اسلامی به سرعت تبدیل شد به اینکه آمریکا عضله لازم برای فشار نظامی به ایران رو نداشت. میخوام بگم که چجوری وقتی که شکست نظامی آمریکا بلاواسطه تو ذهن مردم به این تبدیل میشه که آقا ایشون دیگه زورش نمیرسه، هرچی هم شلوغ کنی و حمله میکنم و فلان میکنم، از خود تحلیلگرای خود آمریکا تا فلان کس میگه آقا ایشون زورش نمیرسه، بعدم که معلوم شد دیگه زورش نمیرسه، واقعا دیگه معلوم شده زورش نمیرسه دیگه، شکست خورد. حالا میگم مستقل از بار ایدئولوژیکش، مستقل از حقانیتش، فرض کنین یه نیروی خیر واقعا آمریکا به لحاظ نظامی توی عراق شکست خورد و این ناتوانی نظامیش به عنوان ناتوانی نظامی نیرویی که قرار بود جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه توی اذهان مردم منعکس شد و یه نقطه ضعفی برای جنبش ناسیونالیستی پروغرب شد، چون ناسیونالیسم پروغرب به مردم گفت شلوغ نکنین، قیام نکنین، هزینش بالاست، اجازه بدین دنیای متمدن، این چیزی که رضا پهلوی مرتب بهش میگه دنیای متمدن، دنیای متمدن فشار میذاره جمهوری اسلامی رو تسلیم میکنه، یا آمریکا فشار مجموعی از فشار اقتصادی و نظامی فلان میذاره ایران رو تسلیم میکنه و کل صحنه‌ای که چیده بود، انتظاری که به مردم داده بود، گفتم مردم فکر نمیکردن باید قیام کنن، فکر میکردن جمهوری اسلامی خودش میفته و این اون روی همین سکه بود و این یهو معلوم شد اون کسی که داره میفته خودش در حال فراره، اون که قراره بندازتش خودش در مقابل دار دسته جمهوری اسلامی تو عراق در حال فراره و این تصویر رو به ضرر ناسیونالیسم به شدت عوض کرد و کار مشکل کرد. فاکتور بعدی که این یکیش دیگه برمیگرده به یه درجه به یکی از پایه‌های بعد ایدئولوژیکه، اونم اینه که اتفاقی که تو عراق اتفاق افتاد و تصویری که روزمره تو زندگی مردم عراق داره روی میده با این تصویری که آمریکا نجات بخشه، رهایی بخشه، قرار آزادی بیاره، قرار رهایی بیاره، قرار خلاصی بیاره 180 درجه متناقض بود. میخوام بگم که یه ایدئولی ساختن برای مردم به عنوان سمبل خیر، به عنوان سمبل آزادی، به عنوان کسی که رفاه میاره، به عنوان کسی که به اصطلاح قرار از جمهوری اسلامی زندگی بهتری رو برای مردم بیاره که زندگی به مراتب وحشیانه تر و بدتری برای مردم عراق آورده و تحقیری که روزمره میکنه و اشغالی که کرده و این ماسکایی که میکشه سر مردم، ابو غرایبشون روزمره رفتارش که صبح تا شب دیگه تلویزیون ها با مردم عراق و قربانی شدن بخش وسیعی از مردم عراق و پاشیدن شیرازه های جامعه مدنی تو عراق، کلن یهو این که آمریکا خیر قرار حمله بکنه رو برد زیر سوال که اصلا ما هم چیزی میخوایم یا نه، میخوایم ایران مثل عراق بشه، میخوایم آمریکا بیاد اینجوری رهایی بده، آیا این آزادی رو ما میخوایم و این ناسیونالیسم ایرانی رو اصلا قفل کرد، برای اینکه نمیتونست از حمله به عراق، اولش که راجع به حمله عراق خوب بود و قرار بود، آها ماهای اول حمله نمیدونم که یادتونه یا نه، که قرار بود همین سناریو برای ایران، دیدیم چه سرعتی صدام حسین سرنگون شد، جمهوری اسلامی هم همینجوری سرنگون میشه، نفر بعدی جمهوری اسلامی، حتی شروع کردن پتیشن امضا کردن تو سنای آمریکا که حمله کنین به ایران و تلویزیونای لس آنجلس صبح تا شب داشتن راجع به این مسئله حرف میزدن که چقدر خوب شد برای مردم عراق، چقدر نجات پیدا کردن، وضعشون بهتر شد، دیدین غرب میتونه فلان بکنه، یعنی این فضای اینجوری یهو به 180 درجه برعکس خودش تبدیل شد، به طوری که حتی رضا پهلوی حتی راسترین جریاناتش امروز روشون نمیشه از به اصطلاح حمله آمریکا به عراق دفاع کنن، میگن نه ما نمیخوام این اتفاق برای ایران بیفته. ها میگم اون پایه خوب بودن، خیر بودن، صرف نظر این که به لحاظ نظامی در مقابل ایران در مقابل جمهوری اسلامی شکست خورد، به لحاظ معنوی، به لحاظ آرزو، به لحاظ ایدئولوژیک، این که این اردوی خیر و قرار آزادی بیاره، آزادیش معلوم شد اونه و مردم رو یه بهتی گرفت، چی شد؟ ما اصلا چیزی نمیخوایم، اصلا باید دل خوش بود به این، باید چشم دوخ به این، باید منتظر این بود، این غیر هزینه‌ای که هزینه کمی که ناسیونالیسم به ما وعده میده که قرار بود ما انقلاب نکنیم که هزینه زیاد ندیم، این هزینه کم است که مردم عراق دارن میدن، میخوام بگم که نمیگم اینا رو نشستن مردم با خودشون فکر کردن، ولی این بازتابش به اصطلاح کل مثل موجی که میزنه تو جامعه، مردم رو دوچار تردید میکنه که چه شد نکنیم، لابد نمیشه، آمریکا که شکست خورد، شکست هم نمیخورد، اینجوری میشد، چی شد، جمهوری اسلامی مونده، شاید باید با این یکی کنار اومد، شاید این بهتره، شاید این واقعا چیزی که از دست ما برمیاد، شاید بهتر از این نمیتونیم به وجود بیاریم، شاید نباید دستمون رو با کلامون بگیریم، بابا بزنیم بچه‌مون بره مدرسه، بله عراق سرمون در نمیاد، خیر سرشون، آخوند سر کار باشه. حالا میشه عاشق شد، میشه ازدواج کرد، میشه بچه دار شد، میشه جزا تا کار کرد، میشه رفت سر کار، میشه درس خون. این رو این تصویری بود که به نظرم اون وقت ما دیدیم اینو و نوشتیم قطعنامه کنگره یک حزب، یه بخشش معطوف به اینه که میگه این پایه شکست، این ایدئولوژی شکست، این ایدئولوژی ترک برداشته و مردم و تو مردم مثل اینه که مثلا فرض کنیم به نظر من به یه درجه ناسیونالیسم، به یه درجه کمتری ناسیونالیسم کرد، مردم کردستان ایران واقعا خیلی دلشون میخواد وضعشون مثل سلیمانی و کرکوک بشه، بعید میدونم، تردید من به زیاد شنیدم که تردید دارم، ما که نمیخواد مثل اینا باشیم، تازه خود میگه، خود عراقی میگه آقا نکنین وضعتون مثل اون، دارین زندگیتون رو میکنین مثل ما بشه وضعتون، به یه درجه کمتری خیلی بده. اون چیزی که در کردستان عراق اتفاق افتاد یه توهماتی رو به قدرت ناسیونالیسم کرد ریخت توی مردم. میدونم یه توهمات دیگه ای رو ممکن اضافه کرده باشه، ولی ناسیونالیسم ایرانی، سراسر ایرانی، حتی این توهمات رو نتونست اضافه کنه. در نتیجه ریخت، کل سیستمش ریخت. منتها از اون مهمتر و از اون حیاتی تر و از اون کشنده تر برای ناسیونالیسم ایرانی موقعیتی بود که آمریکا در قبال مسئله هسته‌ای پیش گرفت. این تیر خلاص بود به نظر من، تیر خلاصی بود که ناسیونالیسم پروغرب ایران زد آمریکا. جریان نئوکانسرواتیو دست راستی بوش، بلر و به خصوص و قدرتی که تو اسرائیل دارن و همه اینا در کنار هم، آخرین تیر خلاصی بود که به سنت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این گفتم ناسیونالیسم اصولا همه جور ناسیونالیسم، به خصوص این یکی ناسیونالیسم پروغرب خودشو با چند تا چیز تداعی میکنه: پیشرفت تکنولوژیک و صنعتی، دستاوردهای علمی، اینکه این جامعه باید رشد کنه، اینکه اتحاد چیه، تمامیت ارضی باید حفظ بشه، اینکه همه اینا مقدساتشه دیگه. یهو سیاستی رو آمریکا، اون کسی که آیدلشه و اون کسی که قرار بود متحقق کننده این آرمانا باشه، یهو سیاستی رو اتخاذ کرده که گردن کلفتی مطلقه، شما حق نداری اورانیوم غنی کنی. چرا؟ همه قوانین اجازه میده شما بکنی، من نمیگم جمهوری اسلامی قوانین بکنه یا نکنه این کارو، ولی قوانین اجازه میده بکنه، و بعد طرف داری سر میگی که میام جنگ میکنم باهات، جنگ میکنم و تئوری جنگی رو میریزی که قرار کل پایه‌های اقتصادی اون جامعه رو نابود کنه. بحثشون این بود دیگه، عظیم‌ترین بمباران تاریخ بشر تو ایران صورت بگیره، هنوز هم بحثشون هست با این ور و اون ورایی، کل پایه اقتصادی، الکتریسیته، نمیدونم صنایع فولاد، صنایع ماشینسازی، مخابرات، نفت، پالایشگاه، همه اینا رو با خاک یکسان بکنن برای اینکه مانع بشن ایران به تکنولوژی هسته‌ای دست پیدا بکنه و امکان داشته باشه بعدش، بعد از اون که بهش حمله کردن، عکس العمل از خودش نشون بده. این تئوریشون بود. خب این چه جور ناسیونالیستی میره دنبال این؟ دنبال اینه که بره شما ناسیونالیستی قرار بود چه ایران نباشه، تن من مبادا سوزن بسازی، یارو داره هسته‌ای میسازه، بعدم یکی دیگه که قرار بود مدافعت باشه داره میریزه کل اون مملکت رو، یعنی با کل آرمان اصلا ناسیونالیسم در تناقض قرار میگیره. و این سیاست کلن اینا رو قفل کرد که چیکار بکنن. در مقابل آمریکا تقریبا همشون ایستادن، حمله نباید بکنی، همه رفتن پشت احمدی نژاد قرار بود ناسیونالیسم پروغرب ایرانی که مدافع پیشرفت صنعتیه، مدافع این است که ایران قدرت فائقه باشه تو منطقه، مدافع این است که ایران پیشرفته و تمامیت ارضی رو تأمین کنن به عنوان آرزو، به عنوان خوشبختی مردم ایران، و جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. برای این کار جمهوری اسلامی بهتر از اونها این کارو کرد، پرچم از دستشون درآورد، احمدی نژاد پرچم ناسیونالیسم ناسیونالیسم رو از دست ناسیونالیسم پروغرب در آورد. میگه شما شاه میخواست چی بشه، ژاندارم منطقه بشه با 4 تا کشتی و با نمیدونم 2-3 تا فانتوم و از این چیزا. ایران که الان همه دارن خودشونو برای همه کشورهای اون منطقه دارن خودشونو برای خاورمیانه بعد از خروج آمریکا از عراق آماده میکنن و همشون رکنشون ایران قدرت فائقه اون منطقه است، جمهوری اسلامی. همه دارن خودشونو عوض میکنن، عربستان سعودی حتی سیاستاشو داره عوض میکنه. قدرتی که ایران الان تو منطقه به همزده جمهوری اسلامی بنزده اصلا 50 برابر قدرت زمان شاست. از جنوب لبنان تا اون ورد هرات ترکتازی میکنه و عربده کشی میکنه و گردن کلفتی میکنه. شما خواستین تکنولوژی بسازین، این که اینه که داره هسته‌ای درست میکنه. شما خواستین تمام آمریکا از سر استیصالش رو کرد به جریانات قوم‌پرست، رفتن پشت پول دادن و سرمایه گذاشتن رو فدرالیسم، رو جریانات قوم‌پرست، و نمیتونی تو ناسیونالیست ایرانی باشی و طرفدار جریانات قوم‌پرست باشی. تمامیت ارضی رو کسی که حفظ میکنه احمدی نژاده. و در نتیجه اینجاست که ناسیونالیسم پرو غرب ایرانی مثلا جریانی مثل داریوش و همایون میاد میگه که الان خطر جنگ یا خطر اینکه آمریکا حمله بکنه ارجحیت دارد به چیز اینا، درجه خطرناکتریه چون منجر به تجزیه ایران و نابودی پایه‌های اقتصادی ایران میشه در مقابل اینکه جمهوری اسلامی حالا هست. فعلا بریم کنار جمهوری اسلامی به نیندیشیدنی‌ها بیاندیشیم، یه صف متحد درست کنیم، وقتی آمریکای ما خطر پس رفت بعد میریم ما هم جمهوری اسلامی رو میندازیم. خب این تسلیم تمام و کمال ناسیونالیسم بود که قرار بود شما بری ایشونو بندازی که جمهوری اسلامی رو بندازی که این کارا رو بکنه. اون که داره کار تو رو میکنه، تو چی کار این وسط؟ میخوام بگم که بحران ایدئولوژی که عمیق بی‌معنی شدنش جایز جاشو از دست داد. این جمهوری، این ناسیونالیسم غرب و پرو غرب قرار بود که محمل اعتراض مردم به جمهوری اسلامی بشه. جمهوری اسلامی جای اونو گرفته، معامل اعتراض به خودش که نمیتونه، هیچی مردم میبینن که هیچ چاره ای ندارن. انعکاسی که تو ذهن مردم میفته انعکاسیه که توی دورانهای خاصی تو تاریخ افتاده، شاید شبیهاش دیده باشید. وقتی که سال مثلا فرض کنین 68 کل کشورهای عربی از اسرائیل شکست میخورن، ناسیونالیسم ناصریستی و نمیدونن ناسیونالیسم کشورهای عربی ناتوانی خودش رو در شکست دولت مذهبی ملی اسرائیل نشون میده و در قبالش مرد بهتی که میگیره، بعد از یه سال جریان اسلامی شروع میکنه به عنوان محملی که میتونم من تو رو متحد کنم و رنج تو خاتمه بدم رشد کنه. شکست سال 68 و بعدش حتی پیروزی که به اصطلاح سال 73 بود، چند بود؟ 71 و 72 اون انور سادات حمله کرد گرفتن چیزو، این باعث شد جریان اسلامی رشد کنه. شکست یاسر عرفات و جریان فتح توی اینکه آرزوهای مردم فلسطین رو متحقق کنن باعث شد حماس رشد بکنه. مردم که گفتن ول نمیکنن، مردم بالاخره باید اعتراضشون رو بکنن، اگه یکی نمایندگیشون نکنه میره سراغ یکی دیگه. و ناسیونالیسم ایرانی توی همچین مقطعی قرار گرفته. ناسیونالیسم ایرانی بزرگترین شکست خودش رو توی تاریخ حیاتش، ناسیونالیسم ایرانی در مقابل به عنوان شکست ایدئولوژیک، تاکتیکی، استراتژیکی همه‌شو با هم خورد. و این ترک با توجه به نفوذی که ایده های این ناسیونالیست تو جامعه داشت، ترک و ناامیدی و یأس و بدبینی که نسبت به سرنگونی زودرس جمهوری اسلامی به سرعت جمهوری اسلامی رو تا ته جامعه برد و پس لرزه هاشو تو همه احزاب سیاسی میبینیم، تو همه بخش های جامعه میبینیم عوارضشو. مرسی.